ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. با وجود ادامه اعتراض‌ها به سند همکاری ایران و چین، سخنگوی دولت میگوید چین مایل به انتشار جزئیات نیست. یک مقام جمهوری اسلامی گفت ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. و آمارهای رسمی وزارت بهداشت از افزایش نسبی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران حکایت می‌کند. در آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه دهمین روز سال 1400، همزمان با سیوم ماه مارس 2021، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. در حالی که اعتراض و انتقاد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از کشور ادامه دارد، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت دولت چین به دلیل برخی ملاحظات مایل به انتشار این سند نیست. علی ربیعی تاکید کرد این سند یک عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد. او انتقادها به این سند را جنگ روانی خواند و گفت این سند تنها یک نقشه راه است که تعهدی ایجاد نمی کند و دولت ایران مشکلی با انتشار آن ندارد، اما این چین است که موافق نیست. اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی درباره عدم تمایل چین به انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش از این رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه ایران، از تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل منتشر نکردن آن یاد کرده بود. مخالفان امضای این سند گفتند در روزهای آینده در مقابل محل‌هایی چون مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد و این اتفاقی است که روز دوشنبه نیز رخ داده بود. وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین سند برنامه جامع همکاری 25 ساله میان دو کشور را در تهران امضا کردند. شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم‌ها را لغو نکند، ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. نام این مقام ارشد ایرانی اعلام نشده، ولی این اظهار نظر در واکنش به گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شده که نوشته بود آمریکا به احتمال زیاد از ایران می‌خواهد در قبال لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی برخی گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامه خود برداشته متوقف کند. در واکنشی دیگر به همین گزارش، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در توییتی به طور غیر مستقیم بر لغو تحریم‌ها تاکید کرد و گفت برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام نیاز به هیچ پیشنهادی نیست. مقام‌های دولت جو بایدن اما میگویند ایران از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده و برای لغو تحریم‌ها باید به اجرای کامل مفاد برجام بازگردد. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را در ایران از دست دادند و بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده. در هفته‌های گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر در بالاترین میزان حدود 80 نفر و آمار ابتلای روزانه حدود 8,000 نفر بود و آمار جدید حاکی از افزایش دست کم 2,000 مورد ابتلاست. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. افزایش شمار ابتلا به کرونا در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های حکومتی از مردم خواستند سفر نکنند، ولی محدودیت سفرهای بین شهری در همه مناطق اجرا نمی‌شود. و نرخ دلار در بازار آزاد ایران برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و روز سه‌شنبه به 25900 تومان رسید. نرخ دلار در روز شنبه 25300 تومان بود. ارزش پول ملی ایران پارسال به شدت سقوط کرد و حتی در میانه پاییز 99 هر دلار آمریکا تا 32000 تومان خرید و فروش شد که دو برابر نرخ ابتدای سال 99 بود. اما در هفته‌های گذشته خصوصا با امید به رفع تحریم‌ها در دولت جدید آمریکا نرخ دلار کاهش یافته بود. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه مدعی شد که اقدامات سفته بازان برای افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ دلار شده است، اما برخی رسانه‌های ایران کاهش امید به رفع تحریم‌ها را عامل افزایش نرخ ارز دانستند. و اما در خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر شده که نشون میده حوثی‌های یمن در حمله به فرودگاه عدن دست داشتند. گزارش این اقدام روز جمعه در جلسه غیرعمومی به سازمان ملل متحد ارائه شده، اما بنا به خبر رویترز روسیه مانع انتشارش شده. احتمال میره روسیه با این اقدام در پی حمایت از جمهوری اسلامی باشه که به نوبه خود حامی حوثی‌های یمنه. در این زمینه گزارشی تدارک دیدم که به اتفاق میشنوید. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه به نقل از دو منبع دیپلماتیک نوشت گروه کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که شورشیان حوثی مسئول حمله اخیر به فرودگاه عدن هستند. حمله‌ای که هنگام ورود اعضای دولت عبدرب هادی منصور به این فرودگاه انجام شد و 22 نفر در جریان آن جان باختند. به گفته این منابع دیپلماتیک، کارشناسان سازمان ملل روز جمعه در نشستی غیر عمومی یافته‌های خود را در اختیار این سازمان قرار دادند، اما روسیه مانع انتشار آن شد. حوثی‌ها که نیروهای متحد جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، هر گونه مسئولیتی در این حمله را رد کردند. رویترز اما می‌نویسد این دیپلمات‌ها مشخص نکردند که چرا روسیه مانع انتشار عمومی این گزارش شده است. نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز از پاسخ در این باره خودداری کرد. این گزارش در مقطعی به سازمان ملل ارائه شده که برای دولت جو بایدن در آمریکا مقطع حساسی است. زمانی که واشنگتن و سازمان ملل حوثی‌ها را تحت فشار قرار دادند تا طرح صلح عربستان سعودی را بپذیرند. دولت یمن که سازمان ملل آن را به رسمیت می‌شناسد، این پیشنهاد صلح را پذیرفته، اما حوثی‌های یمن می‌گویند که انتظاراتشان را برآورده نمی‌کند. گزارش کارشناسان سازمان ملل می‌گوید حوثی‌ها از دو منطقه که تحت کنترل آنها بوده با موشک فرودگاه عدن را هدف قرار دادند. یکی از این مناطق فرودگاهی در شهر تعز و دیگری یک مرکز پلیس در شهر ذمار بوده است. به گفته این کارشناسان موشک‌ها از همان نوعی است که حوثی‌ها قبلاً در حملات خود از آن استفاده کردند. حمله به فرودگاه عدن در حالی اعضای دولت آقای هادی را هدف گرفت که آنان به هدف پیوستن به جدایی طلبان جنوب یمن و تشکیل یک کابینه جدید وارد این بندر شدند. اگرچه هیچ کدام از وزرا در این حملات کشته نشدند، اما برخی مقام‌های دولتی و 3 عضو کمیته بین المللی صلیب سرخ جزو کشته شدگان بودند. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه و از جمله حوثی‌های یمن همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری بوده است. از سوی دیگر نقش روسیه در ممانعت از انتشار گزارش نقش حوثی‌ها در این حمله به فرودگاه عدن که در تحقیقات رویترز مطرح شده، نوعی حمایت مشابه روسیه از این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این در حالی است که به تازگی مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید علاوه بر چین به دنبال امضای سندهای درازمدت و راهبردی با روسیه هم هستیم. و در آخرین هفته سال گذشته خورشیدی نیز رویترز گزارش داده بود روسیه، چین، ایران و کره شمالی در تلاش برای جلب حمایت از ائتلافی در سازمان ملل متحد هستند تا از تحریم‌های به تعبیر آنها یک جانبه جلوگیری کند. جلوه‌های گوناگون از همدستی‌های آشکار و نهان میان ایران و روسیه. صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا رو درباره مسائل روز میشنویم.
آقایان سردمداران جمهوری اسلامی ایران، واقعا خودتون فکر کنید با این حرفایی که میزنید برمیگردید میگید این سند و چین اجازه نمیده ما منتشر بکنیم، وقتی که هنوز نه به داره نه به باره، تمام اختیارات در دست دولت چینه، بعدش میخوان چیکار کنید؟
من یه پیام برای آقای جو بایدن و اتحادیه اروپا دارم. ازتون خواهش میکنم اینقدر دوروبر جمهوری اسلامی نگردید و سعی نکنید که برجامو زنده کنید، چون مردم ایران این حکومت رو به رسمیت نمیشناسن. همونطوری هم که تبرزدی و گروهی از فعالان سیاسی اعلام کردن، این جمهوری اسلامی رو مردم ایران نمیخوان و اگر شما پشت مردم باشید زودتر به نتیجه میرسید. هم از بمب اتم خیالتون راحت میشه، هم از این همه هجوم پناهندهایی که خارج اومدن، چه ایرانی چه کشورهای دیگه، از اینا هم راحت میشین. اگه یادتون باشه دوران شاه خدا بیامرز، ما این همه پناهندگی و این همه بلبشو در منطقه نداشتیم. پس خواهش میکنم پشت مردم باشید، زودترم به نتیجه میرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122. 11.
وقتی دولت تازه در ایالات متحده روی کار آمد، نگاه ناظران به امور ایران معطوف به این بود که آیا برجام احیا خواهد شد یا خیر. راه‌های مختلفی هم پیشنهاد می‌شد، یا بازگشت دفعی آمریکا به برجام در مقابل پایبندی کامل تهران به تعهداتش، یا بازگشتی مرحله به مرحله. راه اول عملی نشد و حالا صحبت از راه دوم است. نگاهی به این موضوع از دید هانا کاویانی.
نشریه پولیتیکو به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده می نویسد جو بایدن برای شکستن بن‌بست کنونی در پی آن است که به تهران پیشنهاد دهد در مقابل رفع برخی تحریم‌ها از ایران خواهد خواست برخی اقدامات هسته‌ای خود را متوقف کند. اقداماتی که حساسیت بیشتری برانگیخته است، از جمله غنی‌سازی در سطح 20% و یا نصب سانتریفیوژهای پیشرفته که بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران افزوده است. این پیشنهاد هم پس از آن تهیه شده که پیشنهادهای پیشین موفق نبوده است. آنطور که پولیتیکو اشاره کرده، پیش از این دولت بایدن خواستار توقف غنی‌سازی 20% در مقابل آزاد کردن برخی منابع مالی جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی بوده است. آن پیشنهاد نه تنها پذیرفته نشده، بلکه برخی منابع به پولیتیکو گفتند تهران پیشنهادی در پاسخ آن داده که غنی‌سازی 20% را یک ماه در مقابل آزاد شدن منابع مالی ایران متوقف کند. پیشنهادی که پولیتیکو می نویسد به نوعی طعنه زدن به واشنگتن بوده است. مقام های آمریکایی از زمان روی کار آمدن جو بایدن بارها گفتند می خواهند برجام را احیا کنند و پس از آن برای قوی تر و طولانی تر کردن برجام با تهران وارد مذاکره شوند. اما تهران در هفته های اخیر به اشکال مختلف روی کردی سفت و سخت در این زمینه ارائه کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این روزها بارها گفته است برای احیای برجام نیازی به مذاکره نیست و مسیر مشخص است. حسن روحانی هم این رویکرد را تکرار کرده، اما به رقبای داخلی دولت خود هم طعنه می‌زند که کار را پیچیده نکنند.
آمریکایی‌ها به صراحت این رو نه یک بار بارها اعلام کردند که مسیر و راه دولت قبلی غلط بوده، فشار حد اکثری منجر به شکست شده. این رو بارها تکرار کردن و گفتن و باز هم بیان کردن که ما میخواهیم برگردیم به مسیر تعهد، به مسیر برجام. البته این گفتن برای ما کافی نیست، روشنه ما منتظر عمل هستیم. اما این نکته رو من تأکید کنم، تأخیر در برداشتن تحریم خیانته. هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
پس از این سخنان حسن روحانی در پایان سال 1399 بود که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سال 1400 خود گفت عجله‌ای در کار نیست.
عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتره، کما اینکه در قضیه برجام ما عجله کردیم، ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود.
در چنین فضایی است که وقتی نشریه پولیتیکو خبر از در راه بودن پیشنهادی تازه می‌دهد، در تهران واکنش‌ها به آن متفاوت می‌شود. در حالی که دستگاه دیپلماسی با ادبیاتی محافظه‌کارانه می‌گوید برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام هیچ پیشنهادی نیاز نیست و این تنها نیازمند تصمیمی سیاسی توسط آمریکا برای اجرای کامل و فوری تمامی تعهداتش است، یک مقام بدون نام به تلویزیون حکومتی پرس تیوی می‌گوید ایران هیچ یک از اقدامات هسته‌ای خود را پیش از رفع کامل تحریم‌ها متوقف نخواهد کرد. البته در واشنگتن هم نگاه به گزارش‌ها درباره چنین پیشنهادی متحدالشکل نیست. گروهی که از آنها به عنوان پیشرو یاد می‌شود معتقدند که پیشنهاد اقدام در مقابل اقدام کافی نخواهد بود و تهران در انتظار ارائه برنامه بازگشت کامل آمریکا به برجام است. اما گروهی دیگر که بسیاری از قانونگذاران آمریکایی را هم همراه خود دارند میگویند این گونه پیشنهادات امتیاز دادن و کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی است. حکومتی که این افراد معتقدند با اقدامات اخیر خود در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام دست به باجگیری هسته‌ای زده است.
و با این گزارش هانا کاویانی درباره وضعیت کنونی برجام و پیشنهادهای احتمالی پیش رو، این نوبت خبری در اینجا به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردایید.